أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود به مناسبت ذیل مباحث استصحاب درباره بعضی از اموری که به تعبیر مرحوم ناینی ما بین اصل و اماره مرددن، که اول اونها را هم اصالت الید یا قاعده ید رو ایشون متعرض شدن. البته ایشان بعد از تعرض به بیان حقیقتشون به نسبت بین اونها با استصحاب هم پرداختن، یعنی نسبت بین اصالت الید، قاعده ید با استصحاب. عرض کردیم مرادم از قاعده ید یعنی تصرف، یعنی اگر شخصی در چیزی تصرف میکنه، تصرف او اماره ملکیت یا علامت ملکیت. و اجمالا عرض شد که مرحوم ناینی قاعده ید رو جزء امارات قرار داده. طبیعتا تقدم امارات بر اصول بر مثل استصحاب کاملا واضحه. البته تقدم امارات بر اصول به مبنای مرحوم آقای ناینی و مثل مرحوم آقای خویی و دیگران مبنیست بر حکومت، لیکن عرض کردیم صاحب کفایه قائل به وروده و ما هم مطلب دیگری عرض کردیم که توضیحش گذشت. حالا قبل از این نتیجهی که مرحوم ناینی فرمودن، گفتیم که دلیل قاعده ید رو در اینجا متعرض بشیم. البته بحث اصولی است و قاعده ید تو مباحث اصولی عادتا ذکر نمیشه. عرض کردم که قواعد فقهیه اصطلاحاً مجموعه‌ای هستن که در مسائل اصولی ذکر نمیشن. عده‌ای از اصولیین جدیداً قدیماً در این فکر بودن که عده‌ای از قواعد مهم قواعد فقهیه رو تو اصول بیارن، و الا عادتا تدریجا در بین اصحاب ما، ابتداعا در میان اهل سنت و بعد در اصحاب ما، مسائل اصول از قواعد فقهیه جدا شد. و عرض کردیم سعیم شد ضوابطی برای مسائل فقهیه، مسائل اصولی و قواعد فقهی گفته بشه. در میان اهل سنت مصطلحی که در قواعد فقهیه است بیشتر علی اشباه و نظائره. کتاب‌هایی دارن به عنوان الاشباح و نظائر، اینها قواعد فقهیه هستن. در میان اصحاب ما بیشتر به عنوان همون قواعد، مثل کتاب شهید اول القواعد و الفوائد، کتاب مرحوم فاضل مقداد نزد القواعد الفقهیه، کتاب مرحوم شهید ثانی تمهید القواعد. و عرض کردیم این کتب اجمالاً متأثر به اهل سنت هم. و تدریجا مباحث قواعد فقهیه، خب اخیرا خب کتاب‌های زیادی به اسم قواعد فقهیه نوشتن، خواهی نخواهی از مسائل اصول جدا شد. و حرف بدی هم نیست، چون مسائل اصول قواعد کلی است که در باب شبهات حکمیه به کار برده میشه و قواعد فقهیه در باب شبهات موضوعیه به کار برده میشه. به طور کلی تعریف کلیش اینطوریه. خود قاعده ید در معرفت الاحکام جایی به کار در استنباط تأثیر نداره. قاعده ید در موضوعات خارجی است. شخصی اگر تصرف میکنه، این اماره علامت ملکیت اوست. و عرض کردیم مرحوم آقای خویی در تقریراتشون عباراتی رو در فرق بین قاعده فقهی و مسئله اصولی آوردن که کرارن عرض کردیم این فرقی که ایشون نقل فرمودن یک مقداری تسامح داره، یعنی خوب واضح منعکس نشده. و این فرقی است که مرحوم ناینی فرمودن، عبارات آقای خویی خالی از یک مقدار ابهام نیست، نمیشه بگیم تعبیر به تسامح یا تساهل. و عرض کردیم عبارت دقیقی رو که مرحوم ناینی دارن اینه، و عرض کردم که این مطلب رو از مرحوم آقای بجنوردی شاگرد مرحوم ناینی نقل می‌کنه. مرحوم آقای ناینی این طور فرمودن: قاعده فقهیه کل مسئله تقع نتیجتها کبرا قیاس استنباط استنتاج حکم شرعی فرعی جزئی. این اسمش قاعده فقهیه است. قاعده اصولیه کل مسئله تقع نتیجتها کبرا قیاس استنباط یا استنتاج حکم شرعی فرعی کلی، مثل همدیه هستن، فقط آخر این کلی آخر اون یکی جزئی است. ولذا به طور متعارف در کتب اصول فقه متعرض قواعد فقهیه نمیشن. البته این پیشنهادی بوده هم جدیدن هم قدیما که بعضی از قواعد فقهیه که کسی رو دبرانه و تأثیر گذاره، در حتی ممکن در باب استنباط تأثیر گذار باشه، مثل حرمت الاعانت علی الاسم، این مسائل رو بیاییم توی اصول ذکر بکنیم. هنوز به طور رسمی در اصول ما اینجا نیفتاده، لکن عرض کردیم عملا اون که در خارج واقع شده، عده‌ای از این قواعد فقهیه تو آخر بحث استصحاب، تو خاتمه استصحاب توسط شیخ مطرح شد و این نتیجهش این شد که اینها محل کلام واقع بشن و به این بهانه ما مجبور شدیم وارد خود اون قاعده بشیم. یکیش قاعده یده، یکیش قاعده فراغ، قاعده تجاوز، قاعده اصالت الصحه، قاعده قرعه، عده از قواعد که انشاءالله عرض میکنیم، یکی یکی این قواعد بیان میکنیم، اینها در اینجا در این مناسبت در ذیل استصحاب متعرض شدن و خوبه. حالا ما هم فعلا دنبال اصحاب رفت. قاعده اولی رو که مرحوم شیخ وی مناسبت آورده و بعد بیان نسبت بین او و استصحاب، قاعده یده. عرض کردیم قاعده ید که انسان کسی رو که در چیزی تصرف میکنه اجمالا این به اصطلاح اون رو مالک میدونه، این درش تقریبا شبهه‌ای نیست. شبهه‌ای که از قرن دوم قرن فقها مطرح بود، شبهه این بود که آیا ما فقط ترتیب آثار ملک میدیم، مثلا خرید و فروش یا تصرف، یا از او بخریم یا چیزی رو به او بفروشیم، یا ما میتوانیم حتی آثار چیزهایی که تقریبا در شریعت مقدس رو اونها تأکید در جهت علم شده. دقت کنید تعبیر من تأکید در جهت علم، نه به این معنا که علم موضوعی باشه. اگر علم موضوعی باشه حتی امارات جانشین علم نمیشن، چه برسه به اصول عملیه. مراد از تأکید یعنی تأکید شده که علم طریقی واضحی باشه، علم نحو طریقیت اخذ شده، یعنی علم نحو طریقیت، نه اینکه اخذ شده. عرض کردیم در هر جا که در لسان دلیل حکم روی واقع بره، علم اونجا طریقی است. وقتی گفت الخمر و نجسون، علم در اینجا طریقی است. هر جا این به طور کلی هر جا روی واقع رفت، علم طبیعتا طریقی است. علم موضوعی جایی است که تصریح میشه تو لسان دلیل، مثلا معلوم البولیه نجسون، معلوم الخمریه حرامون. اگر تصریح به علم نشده باشه، به طور کلی علم در اونجاها طریقی است. این قاعده کلی کار. اون وقت در باب شهادت چون تأکید شده اذاکان مثل هادا فشهد و الا فده، چون تأکیدی روی علم شده، این بحث از همون قرن اول قرن فقها به اصطلاح، قرن اول و دوم قرن فقها به اصطلاح، اینجا همین بحث مطرح شد که اگر ما دیدیم شخصی فرضون بنده در این تصریح تصرف میکنم، میتوانم شهادت به ملک بدم یا نه؟ خوب دقت بکنه در این که میتواند با او معامله ملک بکنه، ازش بخره بهش بفروشه، این واضح. نکته بعدی نکته شهادت بود، میتوانم شهادت بدم حالا له، چون در مقابل میگفتن که شهادت ندیم حالا له، شهادت بدیم به اون چه دیدیم. اون چه دیدیم ایشون درش تصرف میکنه، یا ما دیدیم ایشون یک ماه اینجا میاد، این تصویر هم دستش. شهادت ندیم حالا له، شهادت بدیم حالا تصرف کانه، یه تصرف و بیادا اون شهادت ما. این به خاطر خصوصیتی است که در باب شهادته. این مسئله مطرح شده از همون اولم در کتب اهل سنت، اقوالی مثل ابو حنیفه و شافعی رو نقل کردن و مخالفت ها، و طبعا عده موافق بودن که میشه شهادت داد، عده هم چون گفتن شهادت باید با اون چیزی باشه که حسی منه، اونی که حسی منه تصرف ایشانه، و اما این که ایشان مالکه این حدسه. و پیغمبر فرمود این کان مثل هادا و اشاره الی شمس فشهد و الا فدع، با این ترتیب نمیشه شهادت رو به خود ملک بدیم. پس این یه بحثی بوده در این مورد ما یه روایت داریم از به اصطلاح در کتب اصحاب ما، عرض کردم بابی رو که صاحب وسائل، حالا من یه نکته هم راجع به صاحب وسائل باز عرض بکنم، چون مرحوم صاحب وسائل یک عبارت کمایعتی داشت که دیروز عرض کردم که هنوزم نفهمیدیم این کمایعتی ایشان به کجا میخوره، چون واضح نبود که این کمایعتی ایشان بله به کجا میخوره و بعیدم هست درست باشه، چون داره ورواه و شیخ به اسناد یعنی علی ابن ابراهیم یه توضیح بهش میدم عرض میکنم. کمایعتی عرض کردم در تونجه که من خودم مراجعه کردم در وسائل یک بار این حدیث آورده، کمایعتی نداره. بله عرض کنم که مگر این که مراد ایشان از کمایعتی در خود حکم مسئله باشه نه روایت، چون که در این بابی رو که خوندم دیروز، باب 25 ابواب کیفیت الحکم بود، در این چاپ جلد 18 که دارم صفحه گفت یعنی صحبت شد در باب در صفحه 245 از همین چاپ با بله بسیار چاپ مرحوم ربانی باب 17 از ابواب شهادات، اون یکی کیفیت الحکم بود، این ابواب شهاداته. عنوان بابی که قرار داده صاحب وسائل اینجاست، باب و جواز البنا فی الشهاده علی استصحاب بقاء الملک و عدم مشارکه فی الميراث، که مثل بحث قبلی عرض کردم چند تا عنوانه چند تا حکمه، و الشهاده بالعلم و نفعه و الحلف علیهما و الشهادت به ملکیت صاحب الید. روشن شد؟ باب 17 ابواب و شهادات که بعد ایشان حالا بعد چون یه مسائل فروع رو مرحوم ناینی مطالب مطرح کرده اونجا من اینا رو توضیح بیشتری عرض میکنم. بله اون وقت در اینجا داره ایشون، اما در اینجا این روایت حفص بن قیاس نیاورده ایشان، این شاد و کما یعتی مرادش اینه که یک چیزی از عبارت صاحب وسائل افتاده باشه، یعنی ما باز دو مرتبه، حالا من روایتش هم نمیخونم چون الان فعلا مربوط ما نحنفی نیست، این برای کلمه کمایعتی که در ابواب کیفیت الحکم بود که دیروز گفتیم که ایشون در همین باب 25 ابواب کیفیت الحکم صفحه 215 از این به سا 18 جلدی ها و رواه و شیخ به اسنادی عن علی ابن ابراهیم مثله و کمایعتی، به نظرم این کمایعتی شاد یه چیزی ازش افتاده، حالا میگن در این چاپ جدیدم همینطوره، به نظر من افتاده و که مثلا و یعتی ایزن ماید الله علی این مطلب اینطوری مثلا مخواسته بگه و یعتی، لکن روایت علی ابن ابراهیم به قول ایشون یک بار نقل کرد، دو بار نقل نکرده که ما یعتی بگه. به هر حال عرض کردیم یه روایت واحده ایست، کدوم یکی؟ چرا دیروز نگاه کردن یه بار بود؟ این روایت یه حفص بن قیاس دیگه. لولم یجوز هذا لما قام لم یقم للمسلمین سوقن. البته در کتاب شیخ لم یقم نجودی است. حالا خیلی خوب. دقت بفرمایید این راجع به این مطلب و توضیح عبارت حساب وسائل عرض کردیم. اون چیزی که در این باب ایشان نقل کردن سه تا حدیث، یکی اولش به نظر ما ربطی به باب نداره که دیروز توضیحاتش گذشت، حدیث سومش هم راجع به قضیه فدک و مناقشاتی که هست امیر سلام الله علیه و بعدم از زهرا با اون اولی و اینا داشتن راجع به قصه فدک، که اون هم چون یک نکات خاص خودش داره عرض کردیم فعلا متعرضش میشه، فقط توش داره که کسی که یاد داشته باشه یه ازش بیانه مطالبه نمی‌کنه. از این جهت عمده روایتی که در باب قاعده یده که تقریبا میشه گفت قاعده روایت اساسی همین روایت حفص بن قیاسه که از علمای عامه بوده، بلکه از قضات و بزرگان علمای عامه است. اون از امام نقل میکنه که امام فرمودن اگر در دستش باشه شهادت هم میتونی بدی. این بعدم فهمدن لولم یا جز هادا لما قامه یا ما قامت یا لم یقم یا لم تقم للمسلمین سوقم سوق مؤنث هم استعمال میشه. لما قامت للمسلمین سوقون، این هم داریم. دقت فرمودید این عمده روایتی که ما الان داریم اینه. عرض کردیم دیروز توضیحات کافی عرض کردیم که حفص بن قیاس از بزرگان علمای اهل سنت و شخصیت اجتماعی معروفی در کوفه بوده. ایشان بعدها قاضی میشه در زمان هارون، ابتداعا در بخش شرقی بغداد و بعد در کوفه، و خیلی هم برش حرف زدن که چرا این، چون شأنش اونقدر بود که قبول نمیکردن قاضی بشه. و عرض کردیم ایشان نقل شده من حیث المجموع یک نوشتاری، عرض کردم کتاب لهو کتابون، مراد اینا کتاب مصطلح ما نیست، مراد نوشتاره، یعنی رفته خدمت امام صادق سلام الله علیه سوال کرده، حضرت یا از حضرت مطلبی شنیده و اینا رو ضبط کرده به صورت نوشتار. این نوشتار رو به وعدی داده، اینا رو اصطلاحا کتاب. ما عرض کردیم نحوه تشکیل فهرست اینجوری بود، مراد از فهرستی که مرحوم نجاشی یا شیخ داره مراد اینه، اول مطلب به صورت نوشتاری بوده، نوشتار رو به کسی دیگه داده، او به کسی دیگه داده، بعد مرحوم نجاشی طریق رو به این نوشتار نوشته شده فهرست. و اما در باب رجال لازم نبود، ممکن بود نوشتار باشه، اما گاهی فقط تحدیث بود، شفاهی مطلب میگفت، اون به کسی دیگه شفاهی میگفت. این رجال شد. فرق بین رجال و فهرست هم از این جهته، کیفیت تشکیل رجال یک جور بود، کیفیت تشکیل فهرست جور دیگری بود. و طبیعتا ما کران عرض کردیم از فواید بسیار مهم، الان که مباحث رجالی ما قابل توسعه است. چرا؟ چون هی مثلا حدیث پیدا میکنیم، نسخه قطعی پیدا میکنیم، توش اسماء افرادی هست که تا حالا ذکر نشده، ما اینا رو همه رو تو رجال میاریم. اما فهرست محدودیت داره، چون فهرست باید طریق ما به کتاب باشه، این محدودیت داره. اون چه که در فهارس قدمای اصحاب آمده، خوب دقت کنید، مصدرش دو چیز بوده، یکی اجازات بوده، یکی فهارس بوده. اجازات مثلا مرحوم شیخ مفید در شرح حال سرانش هم فهرست داشته، اما هم نجاشی هم مرحوم شیخ طوسی از ایشان نقل کردن. عادتا اجازه بوده، عادتا به صورت اجازه بود و ها کذا دیگه، حالا نمیخواد بقیش اسم برم. اما ادهی رو نقل کردم، مثل صدوق فهرست داشته، مثل ابن الولید فهرست داشته، ابن بطه فهرست داشته. عرض کردم بین ما بین زمان امام صادق تا سالهای 320، این فتره زمانی رو 167 سال در نظر بگیریم، وضع کوفه که محل تولد حدیثه، اصلا محل تولید علم معارف دینی ما کلن در حدیث در کوفه است، محل صدورش در مدینه است، محل تدوینش در کوفه است. بعدها که آمدن صحبت کردن مسائلی مثل رجال و فهرست، تو کوفه هم بود اما زیاد نبود. بیشترین بخشی که ما فهرست داریم از کوفه خارج به طرف قم. از حدود سال 200 که میراث‌های اصحاب ما از کوفه به عراق به طور کلی با انواع مختلفش آمد به قم، قومی ها روی کتاب ها کار کردن، روی نسخه ها. در کوفه چنین نیازی نبود. اولا در کوفه شیعه زیاد بود، کتاب ها زیاد بودن، خود مؤلفین گاهی اونجا بودن، شیعیانی که حج و عمره می رفتن اگر چیزی معارض بود سوال می کردن. اما خب این امکانات در قم نبود، مؤلفین در قم نبودن، اون کثرت تألیف در قم نبود، اون مراجعات اینطوری در قم، لذا در قم آمدن رو نسخه ها کار کردن و انصافا هم خیلی زحمت کشیدن. عرض کردم که روان انصافا قومی ها بزرگان قم در مسائل شناخت نسخ خیلی کار. این شد فهرست. البته ما به طور کلی مثل هر علمی دیگه در قم فهرست ضعیف هم داریم، مثل فهرست ابن بطه و قول نجاشی به فهرستی اغلاطون کثیره، هم تو شیخ زیاد از این فهرست نام، و فهرست های بسیار دقیقی هم داریم، مثل فهرست ابن الولید فوق العاده دقیق، فهرست ابن قولوی داریم، فهرست صدوق داریم، فهرست ابن الولید داریم، احتمالاً چیزی شبیه فهرست مال سعد ابن عبدالله داریم و الی آخره دیگه. حالا من وارد اون بحثی میخوام بشم. اون وقت این از کوفه حساب بکنین تا قم، از قم حساب کنین تا ماوراء النهر، یعنی کشف و سمرقند یعنی بعد از هامون دریاوسا، بعد از سیحون و جیحون که خوارزم و ماوراء النهر میگفتن، که مثلا بخاری که امام اهل حدیث است پیش اهل سنت، ایشون از بخارا است که ماوراء النهر، در اونجا هم بین اصحاب ما رجال جا افتاد. این دوتا رو با هم دیگه اشتباه نشه، چون ندیدم کسی متعرض شده باشه. عرض کردیم مثلا رجال کشی در اونجا نوشته شده، رجال عیاشی در اونجا نوشته، نصر بن صباح رجال داره در اونجا، جبریل بن احمد فاریابی رجال داره، مال همه مال اون مناطق. در خود کوفه مقدار پریشانه، خیلی روشن نیست، و کسانی که متصدی رجال یا فهرست شدن بیشترشون از غیر ما هستند. مثلا اولین کتاب رجالی که ما رسمان داریم، عرض کردم، عبدالله بن جبله در زمان حضرت جواد وفاتشه 219، ایشون واقفیه، یکی از رجالهای نسبتا مهم، ابن فضال پسر علی ابن حسن، ایشون فتحیه. علایه حالا دیگه وارد این بحث نمیخوام بشم، چون سابقا توضیحاتش عرض کردیم. این بحث نکتهی که در جهات رجالی و فهرستی و کیفیت وصول این کتاب، حفص بن قیاس نوشتار بوده، ایشون سنیه، و چون حفص بن قیاس تولدش رو در 117 اهل سنت نوشتن، ما نداریم، ما وفاتش رو نجاشی داره 194، البته اونو 195 هم گفتن، 196 هم گفتن، 194 هم گفتن، بخاری نجاشی رحمه الله 194 وفات ایشان نوشته، تولد ایشان ننوشته. تولد ایشان در کتب اهل سنت 117. پس بنابراین در زمان وفات امام صادق صلوات الله سلام علیه عمر ایشان 31 سال بوده، و چون ایشون رسما به عنوان قاضی و قاضی برتر، شبیه البته قاضی القضات نبوده ایشان، لکن نزدیک رتبه، چون قاضی القضات ابو یوسف بوده، ایشون چون قاضی نصف بغداد، چون شرقی و غربی بغداد دو طرف دجله به اصطلاح، بخش شرقی بغداد رو ایشان قاضی بوده، خب این تقریبا شبیه رتبه قاضی القضاته، لکن این زمان هارونه که زمان موسی بن جعفر سلام الله علیه، و ایشان زمان حضرت رضا رو در کرده، گفته شده بعضی روایت هم هست از موسی بن جعفر، اما حضرت رضا ایشون نداره، باید شاید زمان قضاوتش بوده، قاضی بوده، قاضی قضات بوده، یا میترسیده یا جهات دیگری از حضرت نقل کرده. از امام صادق 170 تا حدیث نقل کرده، و توسط پسر ایشان بیشتر به ما رسیده، عمر بن حفص، شیخ از پسر دیگری ایشان به نام محمد ابن حفص نام میبره. محمد ابن حفص در کتب سنی ها نیامده، لکن نسخه‌ای که پیش اصحاب ما نسبتاً، البته عمر ابن حفص هم هست روایتش، نسخه‌ای که نسبتاً معروف بوده، نسخه‌ای بوده که سلیمان ابن داوود منقری بصری به عصا آورده، و اهل قوم این نسخه رو ازشون گرفتن. ایشون چون از محدثین معروف اهل سنت، سلیمان و داوود منقری شالکونی تصحیح کردن به فتح دال قاطع، باید به سکون باشه، شادگون لباسهای به شادگون وصفه، عنوان نیست، وصفه، چیزی که منشأ شادی، رنگهای شاد، لباسهای بوده که مثلا رنگهای قشنگی داشته و پررنگ بوده و براق بوده، پدر ایشون تاجر اینجور لباسها بوده، این لذا شادکونی گفتن رو این جهت. اسم محله‌ای نیست، اسم عشیره‌ای نیست، اسم شغله، و چون اسم شغله و خودش هم شغلش این نیست، همینطور که مرحوم صدوق نوشته یعرف ابن شادکونی، این درسته، باید بگیم ابن شادکونی، اگر عشیره باشه یا محله باشه یا شهر باشه اشکال نداره، میشه به پدر بزن نسبت داد، اما اگر شغل باشه، خودش وقتی تاجر نبوده به اصطلاح فارسی تاجر زاده دیگه، نمیگیم فلانی تاجر، خودش تاجر نبوده، پدرش تاجر بوده. در کتاب نجاشی به شیخ شادکونی آمده، آن ما هم مثل آقای خویی مرحوم قاموس دیگران گفتن اشکال نداره، پدر پسر هر دو میشه نسبت داد، قاعدتا اشکال داره، اینطور نیست که بگن اشکال، چون شغله، دقت بکنید، اگه شغل نبود بله اشکال نداره، وقتی شغل این شخص این نیست، من رو بهش نسبت شاد، فروشنده لباس های شاد مثلا، این خودش نبوده، فروش تاجر لباس های شاد نبوده، تاجر زاده بوده دیگه، معنا همینه که در کتاب صدوق آمده در مشیخه و یعرف ابن شاد، این طبق قاعده است. حالا ممکن است مجازن یا خب یا محاله یا مثلا خلاف عقل مثلا، لکن طبق قاعده باید اینجور بگن ابن شاذ کنی. الان اینکه به ماکان مرحوم نجاشی متعرضه، چون ما الان بحثونم اصوله، لیکن چون گفتیم بعضی از نکاتی خیلی ظریفه در رجال متعرض بشین جای گفته نشده، مرحوم نجاشی درباره ایشون اینطور داره. اولا گفته شادکونی که این یک اشکال بود، این گفت ابن شادکونی حق با صدوق. بعدم گفته لیس بالمتحقق بنا، یعنی حقیقتا از ما تحقیقا مثلا از ما نیست. مرحوم آقای توستری رو عبارت نجاشی مدار کار کرده، آقای خوی نکن قاموس نگاه بفرمایید، آقای توستری هم قبول کرده، اما انصافا این عبارت هم اشکال داره، چون متحقق رو جایی به کار میبرن که شبهه باشه، حقیقتا از ما نیست یعنی شبهه باشه. تصادفا درباره این شادکونی اصلا شبهه تشیع نیست، هیچ کسی از اهل سنت حتی اصطلاحی دارن در سابق شیعه معتدل یا شیعه مثلا شیعه قالی دارن، رافضی شیعه قالی است به قول خودش، هیچ تشیع عادی هم به ایشان نسبت داده نشده، مگر این که بگیم شاید نجاشی زمان ایشان، زمان نجاشی در بغداد شاید بعضی از سنی ها گفتن مثلا ایشون روح تشیع داشت. به هر حال خلاف ظاهره، انصافا فعلا در مصادری که چون شخص مشهوری بوده، حدیث زیاد شنیده، اصولا در میان اهل سنت در قرن سوم چند نفر رو به عنوان ائمه حدیث و اینکه خیلی حدیث، و این رو مثلا در اعداد مثل احمد ابن حنبل 241 وفاتش، این 234 وفاتش به اصطلاح 7 سال قبل از ابن حنبل، و تعبیر این که این احفظ است از احمد حفیظه، لکن در این حال هم تضعیفش کردن به شدت، حتی از بخاری نرفته، از عفو من کل ضعیف، از هر ضعیفی هم ضعیف، حتی نسبت وضع بهش داده. خیلی هم عجیب، ما هرچی فکر میکنیم یک شخصی که اینقدر مکثر حدیث باشه، اینقدر روایت نقل بکنه، چطور جعل میکنه ما نمیفهمیم، چطور مثلا در بغداد عنوان، البته ایشون بعد تحدیث مهمش در اصفهانه، ایشون میاد در اصفهان و گفته شده آخرش هم تو اصفهان مرده، گفته شده هم برگشته بس مرد، به هر حال در اصفهانه، و در اصفهان که بوده این شخصی که اینجا اسمش هست قاسم یحیی که قاسم محمد باشه الملقب به کاسولا، ایشون رفته اصفهان، احادیث ایشون ارده به قوم، دقت کردین که من جمله مرحوم ابراهیم هاشم از ایشان گرفته، و درست هم از این سند از نظر تاریخی وضع تاریخیش کاملا واضحه، فقط نمیدونیم از کتابهایشونه یا از کتاب حفص بن قیاسه، به احتمال قوی حفص. به هر حال مرحوم نجاشی اولا داره شادکونی که این خودش یک اشکال داره، باید میگفت ابن شادکون، دوم گفته لیس بالمتحقق بنام، هیچ شبهه‌ای درش نیست، من نمیفهم، مخصوصا بهش نسبت داده شده که شرب نبیز هم میکرد، به قول سمعانی دیگه من نمیخوام اسمرم، تو همه به شرب نبیز و غیره دیگه، غیره نمیخوام اسم، الان ایشان به همین کلمه اکتفا کرده، به همین حرف ایشان، در از یک اعمال دیگری هم ایشان متهم بوده، اصلا ربطی به تشیع من تعجب میکنم، چطور نجاشی تعبیر میکنه لیس بالمتحقق بنا، اصلا شبهه‌ای درش نیست که از ما نیست، هیچ جای شبهه، هیچ کسی ادعایی توهمی احتمالی در تمس خطیب بغداد مفصل متعرض احوال شد، هیچ از هیچ کسی نقل نکرده که شبهه تشیع درش باشه.
سند الان چی میشه؟ ایشون هم سنی بوده، الان سند رو صحیح میشه؟
این همین بحثی است که کرارن گفتیم، میگن چون بزرگان قدمای قم رو این اعتماد کردن قبولش میکنه، همون جبران، این جابریت مال اینه، این مصداق بارز جابریت، حدیث ضعیفه لکن کلینی اول قرن چهارم قبول کرده آورده، صدوق آخر قرن چهارم قبول کرده، شیخ طوسی هم قرن پنجم، همه اصحاب هم فیما بعد آوردن، فتوا هم بهش دادن، این همون جابریت. نظام ما همیشه عرض کردیم این بحث جابریت به عنوان کلی مطرح نکنید، این موردی باید حساب بشه، انصافا در اینجا جابریت حرف خوبیه، چون واقعا اصحاب بهش اعتماد کردن، با این ضعفی که الان ما براتون عرض کردیم اصحاب رو این نسخه اعتماد کردن. علایه حاله من چون آقای چیزم، بعد مرحوم نجاشی غیر انهو یروی ان جماعت اصحابنا من اصحاب جعفر ابن محمد، اصلا عبارت عجیب غریبه، خیلی عبارت عجیب غریبه، خب یعنی من اصحاب جعفر محمد، جماعت اصحابنا من اصحاب جعفر، آقای چیزم اشکال میکنه اجمالاً آقای توسری. من که اصلا احتمال عبارتم چه غلط چاپ شده غلط نوشته شد، چون نسخی که من از نجاشی دیدم چند تایی دیدم همه همینطوره. من اصلا اولا این سلیمان از سنی‌های اصحاب امام صادقه، از اونا نقل میکنه، مثلا حفص بن قیاس از اصحاب جعفر، لیکن سنیه. از عبدالرزاق ابن حمام نقل میکنه که اونم سنیه. مقداری که ایشان نقل میکنه سنیهای اصحاب امام صادقه. بله ایشون از ابی بصیر نقل میکنه، فکر من حق با مرحوم آقای توستریز، میگه معلوم است این شخص باشه، راست معلوم است این شخص، و یکم علی ابن ابی حمزه به استثنای اون در نفر، بقیشون سنیه اصلا. لذا من این بحث اینجا گفتم، با اینکه بحث اصوله، من فکر میکنم چون تا حالا کسی نگفته، من فکر میکنم اینطوری بوده، روا ان جماعت من غیر اصحابنا، این غیر اینجا جاش بوده، جا به جا شده، غیر انه روا ان جماعت اصحابنا من اصحاب جعفر محمد، اینی که در نجاشی چاپ شده، توی نسخه مصحف همینطور چاپ شده، نسخ دیگه هم که دیدم همینطور، همه نسخ ندیدم، چند تایی که دیدم. به نظر من میاد، چون این تمامی نکته رو امروز برای این مطلب گفتیم، به نظر من میاد عبارت نجاشی اینجا غلط اصلا نوشته شده، روا یا وروا، حالا به ضوابط روا شاد بهتر بدون وا، حالا وارد اون بحث میشیم، چون نجاشی عبارتش خیلی دقیقه، فوق بلاد، وروا من جماعتن ان جماعت من غیر اصحابنا من اصحاب جعفر، باید اینجور باشه عبارت، روشن شد این عبارت، این کلمه غیر، غیر انه روا ان جماعت اصحابنا من اصحاب جعفر، اصلا عجیب غریب عبارت، اصلا عبارتش خیلی عجیب غریبه. اونی که من به ذهنم رسیده دیگه بالاخره ذهن خود اون حالا گفت و تبنن تو بدن نال المعی این الیقین، از باب حدس و گوان به نظرم کلمه غیر جا به جا شده، و روا یا روا من ان جماعت من غیر اصحابنا، لکن من من اصحاب جعفر محمد، مثل همین حفص ابن قیاس، راسته که شیعه نیستن اما اینا همه از امام صادق نقل کردن، و این مطلب اگر باشه دیگه ابهام به کلام نجاشی وارد نمیشه. در از این مطلب اول که ایشون شادکونی گفته که به نظر ما اشکال داره، ابن شادکونی باید میگفت، دومش لیس بالمتحقق بنا، که قطعا از ما نیست، نه اینکه متحقق، لیس من نباید میگفت، نه لیس بالمتحقق. سوم این مطلبی که ایشون فرموده جماعت اصحابنا، این انصافا به نظر ما غلط عبارت و درست نیست، احتمالا غیر جابجا شده. بعدم در آخر میگه وکان سقطن، این هم خیلی بعیده عجیبه، چون این شخصیست که عرض کردم از اهل سنت نیدم کسی رو توصیق بکنه، و عرض کردم ما مثلا در سه اهل سنت میدونید ما حتی مثل ابن ماجه داریم که خیلی ضعیفه، حتی بعضی هم گفتن جز سه نیست ابن ماجه، هیچ کس از سه ست از ایشون حدیث نقل نکرده، از سه ست حتی ضعافشون هم از ایشون حدیث نقل نکرده. و یک نکته ای که خیلی عده از متأخرین اصحاب ما اصرار دارن که اگر نجاشی در مورد شخصی گفت ثقه یعنی امامی، خب این که خب واضحه اینجا امامی هم نیست گفته ثقه، اینه که از موارد نقض غیر نمیم داره، حالا این مخواسته این هم قرص یاد داشته من در حاشیه کتاب، اینه که میگه اگه نجاشی راجع به کسی گفت ثقه یعنی امامیست، خب این قطعا امامی نیست، قطعا عامیست و در بارش هم گفته گفتگان ثقتا، پر از این مطلب ایشون هم خیلی سنگینه، این به دو جد چند جد سنگین داره، یک جدش که نظر علمی واقعا ما بتونیم اثبات بکنیم شخصی هم داره افعال قبیح بوده هم او رو ثقه بدونیم، و نکته دیگر عرض کردم که راهنی که از ما این مشکل اینجا نیست، من نمیگم یه مشکلی الان ما با دنیای اهل سنت داریم سر ایناست، افرادی که اونا بل اتفاق ضعیفش میدونن و مثل نجاشی اومده گفته ثقتون، این داریم ما، غیر از اینم داریم، ولی مقام وارد بشن اینم باید یک حلی برش بشین، موارد از این قبیل. من دیروز اشاره کردم دیدم منتقد شده، نه اشاره ما این بود که احتمالاً بل علم عند الله ثقتاً در این چیزایی که از اصحاب امام صادق نقل کرده، یعنی مثلا این کتاب حفص بن قیاس این درسته، کان ثقتاً نه امامی، یعنی اون چی که از نسخه حفص بن قیاس نقل کرده قابل اعتماده. اگر یادم وارتون باشه که رنگ گفتم که این تعبیر مختص خودمه، یاد باز دومتر میگم، عرض کردم این توثیق فهرستیه نه رجالی. البته عرض کردم اصلا اصطلاح اولا نیامده، کسی هم طلاع احتمال نده نرشینه باز کسی. توثیق رجالی، توثیق شخص، توثیق فهرستی، توثیق مصدرشه کتابشه. و کان ثقتا، یعنی اگر از حفص بن قیاس نقل میکنه و حفص بن قیاس یک کتابی داره 170 حدیث، نجاشی میگه کتابش 170 حدیث از امام صادقه، این نسخه ای که نقل کرده درسته. وقت توثیق فهرستی لازم نیست ثقه مصطلح باشه. چرا؟ چون میگه این کتاب درسته، کتاب نسخه دیگه هم داره، خب مقابله میکنم با نسخه دیگه. دقت فرمودی؟ سر این که توثیق فهرستی حسابش با توثیق رجالی فرق میکنه. چرا؟ چون در توثیق فهرستی میشه مصدر رو نگاه کرد، خب کار نداره. کتاب حفص بن قیاس چند تا نسخه داشته، مقابله نسخ میکنن. نجاشی میگه این چی که از کتاب حفص بن قیاس نقل کرده قابل اعتماده. حالا آیا حال ما با اتعاب نفس هم سعیمون اینه که این حدیث رو الان سر و سامان بشه؟ این حدیث خرابی داره دیگه، خود قاسم محمد ملقب به کاسولا تضعیف شده در بین اصحاب ما. این آقای داود ابن سلیمان داود رو تضعیف نشده، توثیق شده، اما انصافا خیلی وضع به هم پاچیده ای داره اعتماد. لکن عرض کردیم اینا برمیگرده به این که این نسخه قابل اعتماد بوده. و انصافا عرض کرد ما یک تنقیح کلی در حدیث داریم، این ضوابط رو فراموش نفرمایید. اول قرن چهارم که منعکس شد در آثار مرحوم شیخ کلینی و در آثار مرحوم ابن الولید رحمه الله، تو معاصرن تقریبا، این دوتا هر دو بزرگان فنن و هر در قم بودن. حالا مرحوم کلینی گفتن در ری بود، حکم قم داره علای حالن، و هر دو فوق العادهن، هر دو جلیل القدرن، هر دو کتاب شناسن، هر دو نسخه شناسن، هر دو فقیه بزرگ، یعنی جلیل القدرن انصافن. و احتمالاً این حدیث رو هر دو قبول کرده، این خیلی مهمه چون بین این دوتا هم اختلافه. ابن الولید آثار علمیش فعلا به ما نرسیده، اما چیزی که از ابن الولید به ما رسیده عمل صدوقه. حالا احتمال میدم این کتاب رو هم سلیمان داوود رو هم از راه ابن الولید، این طریق صدوق رو به سلیمان داوود یه دفعه دیگه ببینید. کی الان تو ذهنم نیست، این لحظه تو ذهنم نمیاد. علی حالا چون صدوق قبول کرده، عادتا ابن الولید قبول کرده و صدوق هم این روایت رو آورده، شیخ طوسی هم این روایت رو آورده، بعدها هم اصحاب عمل کردن. عرض کردم بعد از قرن هشتم، یعنی بعد از زمان علامه که این قواعد رو آورد، روی قواعد علامه حدیث ضعیف شد، بلا قبل از علامه بشه.
حفص و سلیمان از راه
پدرش بود، ابن ولید از فرد پدرش، نه اگه پدرش ابن ولید نیست. علا ای حالم به ذهن میاد بین اینجا که سلیمان داوده، حفص نیست که، از طریق پدرش باشه. بله اگر طریق پدرشون ابن ولید، با پدرش در یک رتبه. عرض کنم خدمت بزرگوارتون که پس بنابراین از قرن هشتم این مطلب مطرح شد که حدیث ضعیفه تا قرن هشت، ولذا بعد از این که مطرح شد که حدیث ضعیفه، بزرگانی مثل شهید اول ابتدا، تقریبا بیشتر شهید ثانی، بزرگان دیگر اصحاب ما به عنوان این که عمل اصحاب جابره، این بحث جابریت بعد از قرن هشتم مطرح شد. پس تا قبل از قرن هشتم و قبل از الان تربیعی که مرحوم و علامه ذکر فرمودن، حدیث قابل قبول بود، مخصوصا که حدیث یک نکته به اصطلاح اجتماعی هم گفتن، لولم یجز هادا لما قامت للمسلمین سوغا، لما قامت للمسلمین سوغا، یعنی یک نکته ارتکازیه. این راجع به این حدیث حفص بن قیاس که دلیل عمده برای قاعده یده دیگه، چون وقت ما تمام شد پردا متن حدیث و نکته فنی که آیا از حدیث اماریت ید در میاد. خود من معتقدم اصل محرزه، یا اصل غیر محرز در بیاد یا اصل محرز، کیفیت استظهارش فردا انشاءالله تعالی. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.